واحد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث که مطلبی را که مرحوم محقق بزرگوار قنائینی علی الله مقامه الشریف روی اون تکیه کرده بودند، آیا در قاصر صحیح هست یا نه؟ عرض کردیم که در باب صلات، صلات عبارت از یک واحد اعتباری است که شارع مقدس اون رو اعتبار کرده و بلکه اختراع کرده است. و در باب قسم میگویند فقها معنای قسم اصلاع بر مال غیر است. آیا این استیلاء ایت تکوینی است یا این استیلاء شبیه همون استیلایی است که انسان بر مال خودش داره و به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهلته و این استیلاء نسبت به مال خود انسان ثابته؟ ظاهر این است که این استیلاء در باب قصب یک استیلاء مای این که یک شیئی را قاصب قصب می کند، معناش این نیست که یک استیلاء تکوینی بر او پیدا می کند، بلکه همین مقدار که عرف ببینند که این مال در اختیار قاصبه، این معنا که امر و نهی قاصب در این مال جریان پیدا میکنه و تصرفات قاصب در این مال پیاده می شود، این رو ازش تعبیر به استیلاء می کند. و چون مال مال غیره و غیر هم اجازه این نداده، این مجموعه ازش تعبیر بود. این اولاً. ثانیاً یک مطلب اساسی اینجا وجود داره که این مطلب اساسی رو مرحوم سیدون الاستاز مرحوم آقای بروجردی مکرر در مباحث و اصولیشون مطرح می‌فرمودند که ما در رابطه با مال غیر و ملک غیر دو تا عنوان داریم، دو تا عنوان مطرحه که این دو تا عنوان ماده افتراق هم براشون وجود داره و نسبتشون عموم خصوص من وجه. یک عنوان فقهی عنوان قصب، یک عنوان دیگر عنوان تصرف در مال غیر به غیر اذنه، حمایت ظاهرن وارد از ناحیه مقدسه است که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره غیر اذنه، این تصرف در مال غیر غیر از عنوان غصب و استیلاء بر مال غیره، اینها دو تا عنوانند، ماده اجتماع دارند و ماده اق برای هر کدام وجود داره. در باب قصب ممکن است که این قاصب ضمن اینکه مولیه بر مال مقصوبه و عین مقصوب است، مازالک هیچ گونه تصرف خارجی مقصوبه نداشته باشه، هم قاصب تولیه بر مال غیر عدوانن هم استیلا پیدا کرده، اما هیچ گونه تصرفی در مال غیر دهد. و از این طرف ممکن است یک متصرف در مال غیر باشه بدون اینکه عنوان استیلا و غصب تحقق پیدا بکنه، مستولی نیست، متصرف در غیر اذنه. حالا از باب مثال، مثل اینکه فرزن خدای نکرده یک طلبه ای از موقعیت غیبت هم حجرش خدای نکرده استفاده بکنه و با علم بین که او مثلا راضی نیست از کتاب او استفاده بکنه، از ظروف او استفاده بکنه، بیاد از غیبت او استفاده بکند و با عدم رضایت او از کتاب و ظروف و لباس او استفاده بکنه، به طوری که اگر بده که در حال تصرف هم حجره او وارد میشه، فوری تصرف رو کنار میگذاره و جوری مینمایاند که هیچ گونه تصرفی در غیبت او انجام نگرفته. این قید اخیر رو برای این میگیم که انسان خیال کنه که به مجردی که تصرف در مال غیر کرد عنوان مستولی پیدا میکنه، عنوان قاصب پیدا میکند، غیر رو قصب نکرده و شاهدش اینه در هر لحظه نگران هم حجرش هست و اگر احساس بکنه فوری این ظرف و کتاب رو در محل اولیه خودش قرار میده. اینها همه های عدم استیلائه، اما در این حال این عمل حرامه، برای اینکه این تصرف در مال غیر با عدم طیب نفس غیر، پوشیدن لباس غیر با عدم اذن ولو به شاهد الحال، تصرف در ظروف غیر با عدم اذن ولو به شاهد الحال، این امر محرم، دلیلش هم لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه یا بغیر اذنه. پس ما دو تا عنوان داریم، یک عنوان نفس استیلاء بر مال غیر، یک عنوان هم تصرف در مال غیر غیر اذنه، و هیچ بعید نیست که ما ملتزم بشویم که اگر قاصب دین مقصوب تصرف کرد، دو تا حرام مرتکب شده، یک حرمت در رابطه با قصب و استیلاء و یک حرمت هم در رابطه با تصرف در مال به غیر اذنه. فرق است بین متصرف و قاصب غیر متصرف. قاصب غیر متصرف یک حرام مرتکبه و او قاصب متصرف دو تا حرام مرتکبه، قصب و تصرف. اون وقت ایشون می‌فرمودند آیا مسئله صلات در دار قصبی که این مثال معروفه برای اجتماع امر و نهی بکنیم، ببینیم اونی که صلات با او اتحاد داره و یا توهم اتحاد می شود، آیا صلات با قصب به معنای استیلاء اتحاد پیدا می کنه؟ بین صلات و استیلاء چه ارتباطی وجود داره؟ بین صلات و تسلط بر مال غیر رابطه ای تحقق داره؟ اونی که صلات با او اتحاد پیدا می کند، او عنوان دومه، عنوان تصرف در مال غیره، برای اینکه خود صلات هم تصرفون به دار المقصوبه و نو تصرفن به دار المقصوبه، به این که حتی اگر قصب هم وجود نداشته باشه، مثل اینکه انسان منزل کسی برود، اون کس بگوید فلانی من راضی نیستم منزل من شما نماز بخوانی. این مثال اجتماع امر و نهیه. دار مقصوب نیست، در استیلاء شما نیست، در الهی خود صاحب خانه است، لکن خانه میگوید که من راضی نیستم که در دار من تصرفی به نام تصرف صلاتی انجام بگیرد. این مثال برای اجتماع امر و نهیه که از یک طرف صلات مأمور به و از یک طرف به عنوان تصرف در مال غیر به غیر اذنه محکوم به حرمت. این حال واقعیت مسئله است که ما طرف مقایسه صلات رو نباید عنوان قصب قرار بدهیم، طرف مقایسه صلات رو از تصرف و فی مال غیر بدون اذنهی و طیب نفسه باید قرار بدیم. این عرض می شود طرف حساب شد. میاییم روی عنوان تصرف. خود عنوان تصرف معقول است؟ عنوان تصرف در مال غیر اذنه این معقول است، یا این که این یک عنوان انتزاعیه از کارهای مختلف و مولات مختلف، برای اینکه تصرف در خانه مردم چند جور می شود تصرف کرد. عنوان تصرف، یک وقت تصرف به نشستن در خانه مردم، به ایستادن در خانه مردم، یک وقت به حرکت در خانه مردم، و تازه اون برای حکم به حرمت عنوان خانه درش مطرح نیست. تصرف در مال غیر، مال غیر اگر دار باشه این نوع تصرفات است، در مال غیر لباس باشه تصرف در او پوشیدن لباسه، اگر مال غیر فرض کنید مواد غذایی تصرف در اونها عبارت از خوردن، هر کدام از اینها یک مقوله خاصه، همون طوری که در باب صلات ما می گفتیم نمی شود صلات رو داخل مقوله کرد، صلات عبارت از یک مجموعه مرکبه از مقولات مختلفه و متعدده است، آن یک مرکب اعتباری شاره یک وحدت اعتباریه بین این مقولات کرده. مقولات متباینه با توجه به اعتبار مانعی ندارد که در عالم اعتبار یک شی دیده بشود. در باب التصرف فی مال غیر که گاهی این تصرف اگر مال غیر باشه عبارت دار باشه، عبارت از حرکت، ایست، دویدن، امثال ذالک، و اگر مال غیر کتاب باشه تصرفش به مطالعه کرد و هاکذا، در اون مثال های مختلفی که عرض شد این حرف رو بزنیم که این مصادیق تصرف مقولات مختلف هست. پوشیدن لباس ربطی به خوردن غذا نداره، خوردن غذا ربطی به ایستادن در خانه مردم نداره، ایستادن ربطی به مطالعه کتابی که مال مردم داره. اینها هر کدامشون یک مقوله خاصه هستند، لکن یک جامعه انتزائی و یک عنوان انتزائی که همه اینها رو زیر پوشش انتزاع و این جامعه میگیره، او عبارت از تصرف و مال غیره. و احکام شرعیه حرمت، وجوب، امثال ذالک، اینها هیچ مانعی نداره که متعلقش واقعیات نباشه. اقیم الصلاة تعلق گرفته به یک واحد اعتباری، در باب حرمت هم متعلق حرمت عنوان التصرف فی مال غیره، و این التصرف فی مال غیر حرمت از این ترشح نمی کنه، یت نمی کند به مصادیقش، یعنی اگر شما خدا ده لباس غیر رو بدون اطلاع رضایت یک روز پوشیدید، اونی که حرامه پوشیدن غیر نیست، عنوان پوشیدن محکوم به حرمت نیست. اونی که حرامه التصرف فی مال الغیر، که در مورد لباس مثل و محق این تصرف در مال غیر عبارت از پوشیدنه و در جای دیگر محققش عبارت از خوردنه، در جای سوم محققش عبارت از مطالعه کردنه. و ما احکام متعدده که نداریم، یه دونه روایت یا یک عبارت فقط در کار لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. محققات این تصرف به عناوینشون اینا محکوم به حرمت نیستن. اگر گفتیم لباس غیر را پوشیدن به غیر اذن حرامه، باید علتشو اینجوری بگیم: لأنه تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، یعنی اون علت حرامه، این محقق اون علت، این مؤثر در تحقق اون علت. پس در نتیجه عنوان تصرف که یک عنوان انتزاعیه و یک جامعه اعتباریه، این عنوان محکوم به حرمته. آیا صلات با این عنوان اتحاد داره یا صلات با بودن در مکانی که صاحب اون مکان راضی نیست به بودن در اون مکان؟ صلات با مصداق تصرف اتحاد داره، اما با نفس عنوان گونه اتحادی بینشون وجود نداره. مصداق و محقق این تصرف این به عنوان لا یکون محرمن، اونی که موضوع برای دلیل حرمت عنوان انتزاعی التصرف فی مال غیر به غیر اذنه. لذا همونطوری که صلات با قصب هم نداره، با عنوان تصرف در مال غیر هم به یک معنا اتحادی نداره. با محققات و مصادیق این عنوان متحده. و بعد یک نکته لطیفتر این وجود داره و اون این است که این التصرف فی مال الغیر، این اضافت المال الی الغیر مثل اضافت المال الی النفس، اضافت المال الی النفس امرون اعتباریون، اضافت المال الی النفس که لیس امرن واقعیا. مگر ما دیروز نگفتیم که ملکیت یک امر اعتباریه؟ بالاتر از ملکیت زوجیت، این زوجیتی که 70 سال ادامه پیدا میکنه، این همه آثار و ثمرات برش مترتبه، زندگی و حیات یک انسان به ارتباط و اطلاع با این زوجیت داره این خودش امرون اعتباریون کونر زیدن زوجن لهندن امرون اعتباری و کون و هندن زوجتن لزیدن. پس مال و نفس و مال و غیر هر دو امر اعتباریه. اونجایی که شارع اضافه مال رو به انسان تأیید کرده باشه اهه گذاشته باشه یونه مال و نفس، اونجایی که ارتباطش رو به انسان صحه نگذاشته و بلکه اضافه اش را به قید کرده رو بهش میگن مال الغیر. پس خود اصلا مال الغیر بوده واقعیتی نیست، این یک امر اعتباریه. و وقت چطور ما میتونیم اینجایی که دو جهت اعتباری درش وجود داره، یکی نفس عنوان تصرف که موضوع دلیل حرمت و متعلق دل حکم به حرمته، و یکی از تصرفی مال الغیر که اضافت المال الالغیر که اضافت المال الالنفس، کلاهما امران اعتباریان و شارع اعتبار کرده در عالم اعتبار شرعی شارع تأیید کرده که هازا مال و زیدن و زاکه مال و امرن. وقت دو تا مطلب اعتباری رو ما بیاریم و براش مقوله درست بکنیم، بگیم در باب محرم، در باب اجتماع، در باب صدار قصبی، قصب از مقوله اینه تصرف رو باید بگید، تصرفم امر انتزاعیه، اونم تصرف در مال غیره، مال غیرم امر اعتباریه. اینا با اعتباریه چطور شما میاریدش داخل در مقولات میکنید؟ پس در نتیجه شما نده صلات میتوانید یک مقولهی به نام مقوله وضع درست بکنید و نه در باب هم میتوانید یک مقولهی به نام قوله این درست بکنید و بعد بگید این دو مقوله متباین و متغایره و حرکت در هر مقولهی عینیت با اون مقوله، لذا هم اجتماع امر و نهی درست میشه و هم مسئله صحت در دار قصبی. با این راهی که مطابق با واقعه، مطابق با ادله است، وقتی که ما ملاحظه میکنیم اصلا پای مقوله مطرح نیست تا نوبت این حرف ها برسه. بله، اینجا یک مطلب دیگری هم هست، ممکن است کسی از این راه وارد بشه. خوب دقت بفرمایید، ممکنه کسی بیاد این حرف رو بزنه، بگه ما صلات رو اصلا به این عنوان مطرح نمی کنیم که شما بگید صلات واحد اعتباریه، اما قبول دارید که رکوع و سجود دو جزء برای نمازند، اون هم جزء رکنی، تردیدی نیست. و قبول دارید که صلات اقل و اکثر ارتباطیه، بین اجزایش ارتباط وجود داره، اگر یک جزءش فاسد شد اون هم جزء رکنی، این سبب می شود که کل صلات اتان و به عدم صحت پیدا بکنه. و کسی بیاد بگوید که ما دفاعاً عن المحقق نائینی علی الله مقامه و شریف میاییم عنوان صلات رو کنار میگذاریم و طرف مقایسه رو عبارت از خود رکوع و سجود قرار میدیم. شما که قبول دارید که رکوع یک واقعیت تکوینی است، سجود یک واقعیت تکوینی است، داخل در مقولات دید مجلات، به لحاظ اینکه یک واحد اعتباریه، گفتید این مجموعه لیس داخلا فی شیء من المقولات. او به ما هو رکوعون، این بلا اشکال از مقولات. سجود به ما هو سجودون، این از مقولات. اون وقت بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم ما رکوع و سجود را با عنوان تصرف نمی سنجیم، با عنوان کون در مکان، مکانی که لایجوز الکون فی، بودن در مکانی که بودن در اون مکان رو صاحبش راضی نیست، ولو عنوان قصبم نداشته باشه، عنوان استیلا هم نداشته باشه، اینا رو بازه می کنیم، میاییم این حرف رو میزنیم، میگیم شما قبول ندارید از مقوله وضع و مکانی که لای المالک معزون از نظر کون در اون مکان، اینجا دو تا مقوله تحقق پیدا میکنه، یکی به عنوان مقوله وضع و یکی به عنوان مقوله عین. پس در حقیقت این مقدار شما قبول کنید فرمایش مرحوم محقق نائینی را که بالاخره پای مقولات اینجا مطرحه، این مقوله وضع، اون مقوله عینه. میگیم که در جواب شما اولا در عکس میبایست نتیجه بگیرید، اگر یک جزء رکنی محکوم به بطلان شد، این موجب بطلان همه نمازه، اما اگر یک جزء رکنی اتصاب به صحت پیدا کرد، اینم اقتضا می کند که همه نماز صحیح باشه. در ناحیه بطلان جزء رکنی مستلزم بطلان کل صلاته، اما در ناحیه صحت که صحنی، این مستلزم صحت تمامی نماز نیست و شما در مقام اثبات صحت صلاتید، نه در مقام اثبات بطلان نماز. اگر بطلان مطرح بود، گوشه نمازم که باطل می شد، اگر رکنی بود چه عمد و چه موجب بطلان، اگر غیر رکنی بود صورت عمدش اقتضای بطلان می کرد، اما در مقام صحت ممکنه 5 رکن یا بلکه همه ارکان هم صحیحه، لکن یک جزء غیر رکنی آمدن عالمن اخلال به او شده بطلانه. این اولا. ثانیا ما به ایشون عرض میکنیم شما نظرتون در باب رکوع و سجود فرمودید غیر صاحب جواهره، صاحب جواهر رکوع و سجود رو اون حالت انحنایی میدانست، اون کیفیت انحنایی رو عبارت از رکوع و سجود میدونست. شما فرمودید روی این مبنا بلا اشکال رکوع و سجود از مقوله وضعه، اما یه مبنای خودتون اختیار کردید، فرمودید نظر من اینه که اون فعل رکوعی، اون انجام رکوع عبارت از رکوعه. این که مثلا سر رو مثلا خم میکنه و به یک حالتی شروع میکنه و انجام میده غیر از اون حالتی که سر در حال قیام داره، کمر رو خم میکنه، این افعال به تعبیر ایشون افعال متلاصقه متصله به هم، نفس این افعال عبارت از عرض می شود صلا رکوع و سجوده، و می فرمودید که نفس این افعال از مقوله وضعه. ما میگیم اگر همه حرف ها رو قبول بکنیم و مطلب به اینجا برسه، همینجام یک سوالی مطرحه که این افعال مطلع شما در رابطه با خودش حساب میکنید، در رابطه مثلا عملی که روی سر انجام میگیره، عملی که روی خمن کمر انجام میگیره، اینا رو با هم حساب. این درست ما قبول داریم از مقوله وضعه، اما اگر همین اعمال رو در رابطه با اون مکانی که این درش تحقق داره و تحیز داره، تحیز بازه که مقصود از مکان زمین نیست، مقصود از مکان اون فضایی رو که این اون فضا رو اشغال کرده، اون فضا در حالت قیام، قیام انسان با اون فضا یک وضع مخصوصی داره و در حال رکوع و سجود یک حالت در، لکن همه اینها در رابطه با اون فضا به عنوان مقوله عین مطرحه. مقوله عینه، برای اینکه مقوله عین فقط معناش این نیست که انسان روی زمین بیسته یا بنشینه روی زمین خم بشود، اون تغییر و تحولی که در فضا هم اینم داخل در مقوله عینه. پیداست که حالت قیامی در رابطه با فضا یک نوع به قول شما شاقلیتی داره که نوع رکوع با فضا یک شاقلیت دیگر، اما هر دو شاقلیت در حال قیام طوری که از نظر زمین عین مطرحه، از نظر فضا هم مقوله عین مطرحه. اون وقت این حالت رکوعی رو وقتی که ما در رابطه با فضا حساب بکنیم داخل می شود در مقوله عین. شما قصب رو هم مقوله عین می دانستید، پر دوی اینها یک مقوله شدند. رکوع و سجود من مقولت العین و قصب هم پس چرا می فرمایید رکوع و سجود از مقوله وضع و قصب از مقوله عینه و امکان نداره که دو مقوله بینش اتحادی حقوق پیدا بکنه؟ لنا ان نقول، به این که این رکوع و سجودی که شما روش انگشت گذاشتید روی مبنای خودتون نه روی مبنای مرحوم صاحب جواهر، ما میتونیم بگوییم که هر دوش رکوع و قصب هر دو از مقوله عین، سجود و قصب از مقوله عین. لکن این حرفا فرضیه، واقعیت علی عبارت از همون بود که ما عرض کردیم که اصلا مانع نفی به طور کلی نباید در وادی مقولات مانع نفی رو قرار داد، بلکه بحث رو باید بیاریم روی اونی که مأمور به امر اعتباری به نام صلات و اونی که منهی عنه جامع انتزاعی به نام تصرف. ببینیم آیا بنابر قول به جواز اجتماع صلات اینجوری صحیح یا باطل. باز دنبال